أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى مردن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
راجع به ادله اعتبار عقل در قضا تبیین فطری اجمالا شد، اشاره به وجه عقلی هم صورت گرفت. آیاتی که میتوانند ادله اشتراط عقل در قضا باشند هم اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. واقعیت امر این است که شروطی مانند شرط عقل در واقع بدیهی و عقلی و عقلائی هستند و استناد به ادله نقلیه بسا لازم نباشه. در واقع ادله نقلی از کتاب سنت هم ارشاد به حکم عقل و تغییر و تأیید رویه عقلائی قلم داد میشه. مطلب خیلی روشن است که که فاقد عقل و رشد است، فاقد ابزار تمییز و امکان تدبیر و احاله امور خطیره و شؤون مهمه به چون کسانی خودش خلاف عقل و رشده. و مطلب یک نوع در واقع اجماع عقلائی رو همراه داره، اجماع فقط مثلا متشرعه و اجماع فقها و نه اجماع عقلا در این نوع از شروط منعقده. و تعابیری هم که در روایات آمده که حالا بعد از آیات باید به بعضی نمونهای از روایات اشاره کنیم، در روایات آمده در واقع هم افق با همین نگاه و نگرشه که اصولا کسی که فاقد عقل است توان تدبیر نداره و عمل او عمل کامیابی نیست، الان عمل ناجحی نیست. و در کلام حضرات معصوم و از جمله رسول گرامی اسلام بیاناتی هست که همین جهت رو در واقع تبیین میکنه که عقل ابزار درک خیراته و در همه چیز و همه جا این شرطه. انما یدرک الخیر کله بالعقل. دین و عقل هم وزنن، لا دین لمن له لا عقل له. بعضی روایات از نگرانی رسول خدا از اینکه امور و شؤون به افراد فاقد چنین مواصفاتی هستن، وصف علم، وصف اخلاق و وصف عقل امثال اینها حکایت داره. روایتی است که اذا اراد الله بقوم خیرا ولا علیهم علماءهم و قضا بینهم علماءهم و جعل المال فی سمحائهم و اذا اراد الله بقوم شرا ولا علیهم سفهاءهم. خدا وقتی در نظام علی معلولی اراده کنه یک جامعه ای رو، گروهی رو، ملتی رو شر متوجهشون بکنه، سفیهان اونها رو به ولایت اونها میگماره. همون بلایی که امروز سر غرب آمد، شما رؤسای جمهور کشورهای عمده غربی الان سفها حاکمن، یعنی کسانی میشن رئیس جمهور که واقعا سفیه هم مجنون نیستن ولی سفیه هستن، از کمال عقل بی‌بهرند. جامعه‌ای که مدعی مدیریت جهانه یا آدم سفیه به حال عوام خلوچله مثل ترامپ میشه رئیس جمهور یا همچین مملکتی، این در واقع شریست که بلاییست که بر اونا نازل شده و نشانه غضب الهیست در حقیقت باید بگیم. و اذا اراد الله بقوم شرًا بلا علیهم سفعاءهم و قضا بینهم جهالهم و جعل المال فی بخلائهم. در کلام امیرالمومنین هست در نامی به مالک اشتر، در حکم در واقع مالک اشتر، اونجا که حضرت میفرمان که سر این که من به میدان آمدم دیدم خب امور دست سفها داره میفته یا به دست سفها افتاده، ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفها آ. من از این که سفها امت بر سرنوشت امت مسلط شده باشن نگرانم و ناراحتم و به این اعتبار من به عرصه و صحنه آمدم. و تعابیری از این قبیل که بسیار است، از امام کاظم علیه السلام هست که ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقد و الفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. و همون حضرت می فرماد که این که خدا فرموده است ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القا السمع و هو شهید. این قلب اینجا معنی عقل، در قرآن قلب به معنی مختلف به کار رفته. کلمه قلب در قرآن فراوانی کاربرد داره، چون که در روایات هم چنینه، در روایات ما حسب یک فحصی که ما کردیم در مجامع اصلی روایی شیعه افزون بر 140,000 بار کلمه عقل به کار رفته. و در قرآن کریم هم کاربرد کلمه قلب فراوانی بسیاری داره، ولی با اینکه کلمه قلب به معانی متعدد به کار رفته، یکی از معانی پرکاربرد واژه قلب در قرآن همون عقل. و اینجا هم حضرت می‌فرمان اون کازم رسول فرمود که ان الله یقول ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القا السمع و هو شهید. می‌فرمود یعنی العقل، قلب اینجا معنی عقل است. و باز می‌فرمود که ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. فرمان الفهم و العقل، یعنی این در واقع حکمت اینجا معنی فهم و عقل است. از صورت که برحال به نظر میرسه که خیلی نیاز نیست ما به ادله نقلی تمسک کنیم، که ادله نقلی در حقیقت میتوان گفت به نحوی در مقام قول ارشاد به حکم عقل و در مقام فعل تقریر در حقیقت رویه عقلایی است. به رغم این در میان بعضی از فرق اسلامی نسبت به این قضیه تردیدهای روا داشته شده، که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه مطرح میکنه که در واقع بین بعضی مذاهب این مسئله مطرح شده، از زمان بعضی از اعاظم از عامه این مطلب مطرح شده که ما هیچ دلیلی نداریم بر اشتراط عقل و اهمیت عقل، و اگرم باشد توجیه میشه. نهایتا میخوام عرض کنم که خیلی در خصوص این مسئله که ادله قرآنی و روایی اعتبار عقل چیست و چه آیا دلالت بر اشتراط اعتبار هست یا نیست، نباید متوقف شد. اما خب بحث‌هایی برای تنقیح مسئله، برای تنقیح موضوع، تنقیح حکم این امر، خب میشه بحث کرد، هم به آیات روایت میشه و تمسک کرد که در آیات ما توضیح دادیم، مثلا راجع به این که آقا آیا عقل متعارف کافی است یا عقل رشد یافته لازم است. عقل متعارف کافی است که گاه با سفه جمع میشه، چون سفه دیوانه نیست، کم عقله، یا عقل متعالی لازم است، رشد لازم است. و بعضی آمدن خود رشد رو به اضافه عقل شرط کردن، که البته چون رشد همون رشد عقلیه، در طول عقله و طبیعی است که ما در همون ذیل مبحث اشتراط و اعتبار عقل مسئله رشد هم مطرح کنیم، در این که عقل شرط است که اینقدر متعقل است. اما آیا رشد هم شرط، یعنی یک فرد باید عقل فوق العاده داشته باشه، از عقل متعالی برخوردار باشه، آیا این شرط، یا یه فرد عقل متعارف داشته باشه میتونه قاضی بشه؟ خب بسیاری گفتن که عقل متعارف کافی است. مثل آقای خویی میفرماد که اصلا ادله عقل انصراف داره در همون عقل متعارف، و اینکه وقتی گفته میشود که مثلا باید قاضی واجد عقل باشه، اگر در روایت بیان چه مضمونی بر بخوریم، این انصراف داره در همین عقل متعارفی که عامه مردم دارن. ولی بعضی از عازم گفتن نه، کفایت نمی کنه. مثلا این خب بحث مهمی است و ما در قالب چند فرع بعضی از این موارد از باب تنقیح موضوع و تنقیح حکم در ما نهنفی نکاتی رو در قالب چند فرع نوشتیم. هل یعتبر فی القضا الرشد، آیا به اضافه عقل رشد هم لازمه یا نه؟ رشد البته به معنای کمال عقل، به معنای کمال العقل، لا ما یقابل السفه او الجنون فحسب، چرا که اشتراط عقل مقابل سفه و جنون یا امر بدیهیه، و انه بدیهیون کما مر، مورد اشاره قرار دادیم. اونچه که مهمه رشد عقلی است، پختگی و سختگی عقلی است، کمال عقل، عقل متعالی، عقل متعارف. عقل متعارف برای امور روزمره کفایت میکنه، اما اگر کسی رو گماشتیم به یک منصب خطیر و حساس که نفوس و اعراض و اموال و سلامت و تمامت اعضاب و اینها در ید او قرار خواهد گرفت، جان مردم در کف اوست، حکم به قصاص بکنه نکنه، سلامت و تمامت اعضا در ید اوست، حکم قطعیت بکنه حکم نکنه، اعراض مردم در کف اوست، آبروی مردم در اختیار اوست، حکم ناسواب بکنه حکم غیر دقیق بکنه و این حیثیت کسی رو به باد بده، یه آدم محترمی رو، یه انسان رو، محترم و غیر محترم نداره، انسان محترم است. مثلا آیا یه عقل متعارف کافیه یا عقل متعالی لازمه؟ به نظر میرسه که عظم شأن قضا و خطورت این منصب و جایگاه قاضی اقتضا میکنه که بگیم عقل متعالی لازم است، نه عقل متعارف. و چون از حیثی قضا امر ولایی است و قاضی دارای ولایت است و بحث بر سر این است که به حکم معصوم انی جعلتو علیکم قاضیا حاکما، چون به حکم معصوم نسب لازم است، اگر در خصوص کسی که از رشد عقلی کافی برخوردار نیست، از کسی که از عقل متعالی بی بهره است، شک کنیم که آیا این فرد منصوب هست، نسب بر ولایت قضایی شده، از عدم نسب و احراز نمی شود کرد که این فرد منصوب هست. و اصل آن است که چون این کسی در واقع منصوب منصب قضا نشده. انصراف در اینجا به نظر ما کاربرد نداره. وقتی شما در امور عادیه و برای اوساط افراد بحث میکنید و بگید آقا این عقل داره یا نداره، بحث دارید بکنید از این که آیا این مجنون یا مجنون نیست، عادی. اما وقتی گفته میشود که آقا شرط عقله، عقل شرطه در قضا، در ولایت، اونجا یعنی همین عقل متعارف داشته باشه، این میشه همون گفت که شیر را خورد و گفت شیرین است. خب این گفتن داره، یعنی اگر بمشه عقل متعارف باشه باید شارع بیاد بگی همچه عقلی شرطه، مگه شک داریم در این که این حد عقل رو باید فرد داشته باشه؟ اصلا این گفتن نداره به تعبیری، این که شارع بیاد اعتبار کنه، یعنی مثلا شاری میتونست اعتبار نکنه، اینجوریه. و معلوم میشود وقتی، یعنی به دو جهت داریم عرض میکنیم، معلوم میشود وقتی شاره میاد جعل میکنه، یه امر خاصی رو داره جعل میکنه و اون عقل متعالی رو داره جعل میکنه. این یه بحثه. نکته دوم همه ایست که داریم عرض میکنیم که در مناسب خطیره و در شؤون حساس و مهم، اونجا باید ببینیم چی اقتضا میکنه. میشه گفت که شارع بین شؤون خطیره که یه مرتبه یه قاضی ممکنه حکم کنه به در طول دوره قضاوتش به قتل ده ها و صد ها نفر، اینشون میگفت که خب از حد اقل عقل برخوردار باشه کافیست دیگه. وقت میدونید عواقب برخورداری از حداقل عقل برای چنین امور و شؤون خطیری چی میشه؟ یعنی جان صدها نفر رو سپردیم به دستی همچین فردی. یعنی موضوع میگه نه خیر، چون انصرافی در این موضوع نیست. انصراف مال مرادی است، بله. در امور عادیه اگر بگیم که وقتی گفته میشه این آقا، این خانم دارای عقل هست یا نیست، عقل داره یا نداره، یعنی عقل متعارف داره یا نداره. اما وقتی در مسائل خطیر بحث بکنیم انصراف جا نداره، اونجا باید بریم به اقتضاء مذهب به مسئله مطلب رو بررسی کنیم، نمیتونیم به انصراف تمسک کنیم. لحاظا و به اضافه عرض کردیم این که منصب قضا منصب ولاییه و نسب باید احراز شد. ما اگر شک کنیم که برای کسی که فاقد عقل رشیده، عقل متعالیه، آیا منصوب شده یا نه، از عدمه. بله، از اون هم میشه استفاده کرد. از بعضی روایات دیگه هم که مثلا به قدرت اشاره میکنه، اقدر تعبیر کرده از امیر علی السلام. قبلا به مناسبتی به این روایات رو خوندیم. خب اگر مثلا قدرت یعنی قدرت جسمی فقط، یعنی زور بازو داشته باشه، یعنی قضات باید کشتیگیر باشن، معلومه لااقل این است که قدرت اطلاق داره و یا به اصطلاح عموم شمول داره و از مصادیق مهم قدرت، قدرت عقلی است در مسئله که امر امر عقلیه. کار قضا که کار جسمی نیست بگیم توانا باشه که بتونه مثلا یه وزنه رو برداره، بناست تشخیص بده، تمیز بده، ابزار این منصب عقله. وقت در یه همچین جایی وقتی بحث از قدرته، باید بگیم قدرت عقل قدر متعقل است، اون وقت باید بحث کنیم که آیا قدرت جسمی هم لازمه یا آدمه. مثلا بعضی از اهل سنت یا لااقل از متأخرین از فقها یا روشنفکران عامه گفتن که قاضی باید از بست جسمی برخوردار باشه و از ابهت جسمانی برخوردار باشه تا به اعتبار اون هیکل و هیبتش مثلا آرامش و نظم جلسه قضا و محکمه رعایت شد. مثلا یه هم چیزی رو گفتن، چه دلیلی داره؟ معلومه که اینجاها بحث همون قوت عقلی و قوت در تشخیص و تمیز و امثال این هاست. در هر حال برخلاف نظر عازمی از فقهای ما که میگن عقل متعارف کافیست، به نظر ما در یه همچون شؤونی ما عقل متعالی لازم داریم و حداقل این است که چون منصب قضا منصب ولاییست و بعد احراز نسب از قبل معصوم بشود، وقتی شک کنیم کسی که فاقد عقل رشیده آیا میشه گفت او صلاحیت قضا داره، اگر شک کنیم اصل عدم نسب رو باید جاری کنیم، احراز نمی کنیم نسب چون این کسی را. یا در مسئله اصابت که مطرح شده به این که اگر کسی دچار جنون ادواری است، فقهای ما اینو مطرح کردن، بعضی افراد هستند که به جهت مشکلات عصبی احیانا، آدم محترمی هم هست، آدم فاضلی هم هست، جامعه شرایط تحصیل کرده است، با سواد، متقی، ما الان بین جانبازان عزیز داریم که با سوادن، متدینن، متقین، مجاهدن، ایثارگرن، ولی بر اثر حضور در جبهه و امواج سلاح‌ها و موجب اصطلاح شدن اعصابشون دچار مشکله. گاهی یه مرتبه دچار نوعی جنون آنی میشن، لحظاتی به اصطلاح اعصابشون به هم میریزه و رفتارهای انجام میدن که خیلی دلخراشه، دل آدم میسوزه. انسان وقتی ذکر میکنه یا اخبارشون میشنفه منفعل میشه و حال من شخصا خیلی منفعل میشم، خیلی منفعل میشم، گاهی واقعا حال گریه به این دست میده، دلم میسوزه به این شخصیت ها و این قهرمان های ملی ما که به هر حال یه حالاتی بهشون دست میده. و یا افراد دیگری بر سر بیماری دچار این وضعیت هستن که لحظاتی یا حتی ایامی، بعضی از اینها گاهی مثلا در یه مقاطعی از سال، ماه، دچاری همچین وضعیتی میشن. این سوال مطرح شده در فقه ما، هم در مسئله قضا، هم در سایر شؤون و مناسبی که عقل معتبر است مطرح شده. تقریبا نظر اگر نگیم اجماع مشهور فقهای ما این است که در حال سلامت عقل و در حال افاقت اشکال نداره. اگر فرض کنید یک کسی مثلا بر اثر فشار گرما، بر اثر وضعیت‌های زندگی در یک موقعیت‌های خاص، مثلا دچار جنون آنی میشه در ایام دیگر و اوقات و احیان دیگر، چرا باید بگیم که چون اون زمانی که میخواد امر قضا رو انجام بده اون زمان آیا شرط درش حاصل یا نیست؟ خب این که دیگه روشنه دیگه. به هر حال نه، ببینید الان بحث نسب بر قضاست. آیا چون این کسی میتونه قاضی بشه یا نه؟ حاکم میخواد قاضی نسب کنه، میتونه یه آدم مبتلا به جنون ادواری و آنی رو نسب کنه؟ میگیم خب نسب کنه به این شکل با این شرایط که این فرد در زمان افاقه قضاوت کنه. چه اشکالی داره؟ چه دلیل داریم برای عدم؟
و
حالا ببینید باز هم این فرضهایی داره که این فرض شما هم مؤثر نباشه، به این معنا که وقتی فرض یک کسی جنون ادواریش فصلیه، معلومه چه زمانهایی در چه اوضاع و احوالی دچاری مشکل میشه، مثلا در غیر اون ایام چه مشکلی داره. بله، اولا که آشکاره اگر یک کسی همچین وضعی داشته باشه، بالاخره قاضی که به تنهایی نمیره اونجا بیشینه، که افرادی هستن، شهود هستن، مردم هستن. یعنی ما این که اصل مطلب رو فرضشو نه، حالا من که رأیم این نیست، من الان متن رو میخونم، من رأیم این نیست، نظر مشهور دارم عرض میکنم و بلکه در حد اجماع که آقا کسی که دچار جنون ادواریه میشه برای منصب قضا نصب کرد که در حالات افاقه به امر قضا بپردازه، به نحوه اجماعی و یا لاقل در حد شهرت عظیمه یا نشکال نداره. بنده از کنم نه، اینطوری نیست. فرقی که نوشتیم هل یجوز لمن له جن ادواریه القضا فی ایام افاقته، ما هم داریم اینو میگیم در زمان افاقش محرزه که این الان در حال سلامت و افاقته، نه اینکه الان نمیتونیم، نه الان میتونیم، الان حالش خوبه، الان میتونیم، شرعن اشکال داره این قضاوت کنه. عرض کردیم فیندنا انه لا دلیل علی عدم الجواز فی احیان سلامته، دلیلی بر من نداریم، اما الا ان یقال ان عظم شأن القاضی و خطورت منصب القضا یختزی ذلک. نه اون بحث مناسبت و موضوع که اشاره فرمودید همون خطورت منصب قضا است. در واقع ممکنه کسی این حرف رو بزنه بگه آقا بالاخره یه آدمی که مبتلا به یه همچین مشکلی هست حرمت جای خودش، اما یه همچین کسی رو در یک جایگاهی مثل منصب قضا قرار بدیم، این اون قاضی باید به هر حال از این جنس مطالب، از این سنخ معضلات و مشکلات رو مبتلا نباشه. یه کسی که مثلا در ما داشتیم، یک دوستی داشتیم مرحوم شد در دوران انقلاب، خیلی مبارزه کرده بود، زندان رفته بود، خیلی شکنجه شده بود، انتشاراتی داشت که بعضی از شما شاید انتشاراتش معروف بود، اسم برام بشناسید. به هر حال خب این در یه مقاطعی با اینکه آدم مبارزی بود، سالگری بود، فردی بود که گرچه حالا این خطا رو کرده بود، یک تیم مجاهدین خلق اون زمان تو خونش تو زمین خونش بهشون جا داده بود، اونجا فعالیت میکردن، به همجهت دستگیر شد. برحال خیلی شکنجه شد. بر اثر این شکنجه ها این در بعضی مواقع تابستان ها مثلا حالش به هم میریخت وضعش، با این که آدم محترمی بود، مبارز، مؤمن و موجه، متمول، اما بند خدا گاهی راه میفتاد تو خیابونا، راه میرفت این برمر میرفت، گاهی اموالشو بین اون بی خودی میبخشید، یه کاری عجیب و غریب میکرد مثلا. خب حالا فرض کنید این فرد خیلی محترم، ولی آیا درسته که برای مقام قضا و با توجه به شأن قاضی یعنی کسی رو به این منصب منصوب کنیم؟ به حال در مسئله نسبش به نظر میاد که محل بحث. اما حالا اگر فرضی کسی دو نفر طرف نزاع متخاصمین از باب داور مرضی و طرف این بهش مراجعه کنن و هم داوری کنه، این اشکال داره؟ مش خوب نه، اشکال نداره. اما نسب برای قضا و اینها به نظر میاد محل تأمله. یه همچین فروعی زیل این مبحث قابل طرحی که دیگه از اشاره به سایر فروع یا عبور میکنیم یا به جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آله
و صلی الله علی محمد و آله.